أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یک اشکال جدی که بر قول به امکان ترتب شده تا جایی که قائل به امتناع ترتب این رو به عنوان نقض لاینحلی نسبت به قائل به امکان مطرح کرده عبارت است از مسئله استلزام ترتب تعدد عقوبت را اونجایی که مخلف نه فعل اهم را انجام بده و نه فعل مهم را. اگر مکلف مخالفت هر دو تکلیف را کرد لازمه قول به ترتب تعدد عقاب، چرا که از لوازم وجوب ترتبی استحقاق عقوبت نسبت به ترک اهم که معلوم، نسبت به تکلیف ترتبی که مهمه اون هم از لوازم صحت ترتب استحقاق عقوبت. و الا تکلیفی که مصحح عقوبت نباشه اصلا تکلیف نیست. مرحوم آخون قدس سره می‌فرماد این طوری که به ذهنم هست این نقض رو به مرحوم میرزای شیرازی که قائل به ترتب بوده می‌کردیم و ایشان ملتزم به تعدد عقوبت نمی‌شد و در صدد حل این معما و مشکل بود، به گونه ای که در عین التزام به ترتب تعدد عقاب هم پیش نیاد. ولی که انهو مرحوم آخون میخواد بفرماد که میرزا نتونست بالاخره از این مشکل رهایی پیدا کنه. این آخرین نقض و آخرین اشکالی است که مرحوم آخوند به عنوان اشکال بر قول به ترتب مطرح میکنه و که انهو دیگه هیچ حلی نداره و چون تعدد عقوبت قابل التزام نیست نتیجتاً اینه که ترتب هم باید باطل باشه. بعضی ها ممکنه این نقض رو پررنگتر هم بکنن به این که بخوان بگن فرض کنید دیگه اگر بنا شد تکلیف به نحو ترتب یکی ممکن شد دیگه حدی نداره، دیگه شما 100 تا تکلیف ترتبی هم اشکالی نداره، الف رو انجام بده، اگر الف رو انجام ندادی ب رو انجام بده، اگر در ظرفی که ب رو معصیت کردی جیم رو انجام بده، در ظرفی که جیم رو دال رو و هلم مجر را. و این مستلزم عقوبت های مثلا بی نهایت و که انهو دیگه این مما لا یمکن الالتزام بهی به هیچ وجه. انسان یک مکلف در یک آن مرتکب بی نهایت معصیت بشه. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه که از مدافعین سرسخت ترتبه نسبت به این نقض و این اشکال در صدد حل آمده، اگر میرزای شیرازی نتوانسته ایشان حل این نقض رو توانسته به این که ملتزم شده به تعدد عقاب. گفته این نقض نیست، بله این از لوازم ترتب هست، واقعا از لوازم ترتبه، چاره ای نیست از التزام به این. من نمیدونم میرزای شیرازی دست و پای چی میزده میخواسته بگه عقاب یکی موجبی نداره، چون عقاب بر ترک اهم که معلومه، اگر عقاب دیگری رو بخواید ملتزم نشید معناش اینه که وجوب رو ملتزم نشدید. مرحوم میرزا اینایینی در دفاع از ترتب و دفع این نقض دو بیان داره، یک نقض و یک حل. نقضی رو که مرحوم ناینی فرموده، مرحوم آی صدر متعرض رد شده و بعد در صدد ذکر یک نقض دیگری از خودش شده، نقضی که در کلام مرحوم آی تبریزی قدس سره هم ذکر شده و نقضم نقض درستی است. نقضی رو که مرحوم آی تبریزی و آی صدر می فرماد، ضمن این که نقض مرحوم ناینی هم نقض درستی است و اشکال مرحوم آیصد برش وارد نیست، و ما هم بعد از ذکر این دو نقض، نقض ثالثی داریم، ندیدم در کلمات ولی نقض ثالثی قابل طرح بر این کلام. اما نقض مرحوم ناینی فرموده این که شما میگید که تعدد عقاب در این فرض در جایی که مکلف قدرت بر انجام بیش از یک واجب رو نداره ملتزم به تعدد عقاب شدن، که انه این استیحاش داره و عقاب بر امر غیر مقدوره، پس بنابراین نباید ترتب ملتزم شد. ایشون فرموده این نظیر داره با اون در واجبات کفایی است. در واجب کفایی خوب دقت کنید، تمکن از انجام بیش از یک فعل نیست، مکلف قدرت، مکلفان قدرت بر جمع در مقام امتثال نسبت به تکلیف کفایی ندارن، یک امتثال بیشتر شکل نمیگیره. در عین اینکه اگر همه مکلف ها مخالفت کردند و ترک واجب رو کردند همه عقوبت میشن، عقاب متعدده در حالی که قدرت بر جمع در امتثال نیست. خب میتی که یه دفن بیشتر نمیتونه بشه، یه غسل بیشتر داده نمیتونه بشه، غسل بعد الغسل دیگه جا نداره چون امتثال امر نیست، صرف الوجود با همون فعل اولین مکلف محقق میشه. قدرت بر بیش از یک امتثال و تحقق صرف الوجود با یک عمل بیشتر نیست، در حالی که اگر مکلفین همه مخالفت کنن همه عقوبت میشن. پس بنابراین ملاک استحقاق عقوبت متعدد، قدرت بر امتثال به نحو متعدد لازم نیست باشه. این نقض مرحوم ناینی به کسانی که این نقض رو به قائلان به ترتب ایراد کردن. مرحوم آقای صدر در صدد رد این نقض آمده و اینکه در ناحیه دفاع از ممتنع از ترتب، ایشون گفته ممکنه قائل به امتناع اینگونه این نقض رو دفع کنه، به این که در ما نحن فی، یعنی در مسئله ترتب اصطلاحی، قدرت بر انجام بیش از یک فعل نیست، در حالی که در مورد واجبات کفایی قدرت ها متعدده. در عین این که قدرت متعدده ولی در عین حال استحقاق عقوبت متعدد باشه، این غیر از اینی که قدرت قدرت واحده باشه، من مکلف نمیتوانم دو هندوانه بلند بکنم، من مکلف نمیتوانم اهم و مهم را انجام بدهم. اما نسبت به واجب کفایی هر یک از مکلفا قدرت بر انجام داره، منتها اگر انجام ندادن خب با قدرت و عدم اعمال قدرت در فعل واجب مستحق عقوبتن. و بعدم در صدد برهان بر تعدد قدرت آمده به اینکه قدرت از قبیل عرضه و اگر بنا بشه اینجا قدرت نسبت به هر یک از مکلفا وجود داشته باشه معنا نداره قدرت یکی قائم به دیگری باشه، پس میشه قدرت متعدد، و الا قدرت به نحو مردد قائم به احد المکلفینه معنا نداره، به نحو فرد مردد معنا نداره، به نحو فرد معین مرجحی نداره، پس لا محاله باید قدرت به تعدد افراد مکلف متعدد باشه، چون قدرت از قبیل عرضه، این عرض قائم به محله، اگر بنا بشه این قدرت یا هر یک از مکلفا دارن و هو المطلوب میشه قدرت متعدد، یا واحد مردد داره که معنا نداره، یا واحد معین داره که مرجح نداره. پس بنابراین قدرت شد متعدد لا بأس به استحقاق عقاب با فرض تعدد قدرت، به خلاف اینجایی که مکلف یه توان داره، این قدرت واحده رو یا صرف فعل اهم یا صرف فعل مهم. این اشکال مرحوم آقای صدر به نقض ناعینی در دفاع از قائل به امتناع ترتب، و حالان که حرف ناعینی اینه که قدرت بر انجام واجب کفایی قدرت بر بیش از یک فعل نیست به اعتبار طرف اضافش، ولو اون قدرت مادی که عبارت از قدرت به معنای محرک عضلات ماده قابلیت تحریک عضلات در همه هست، اما اونی که مصحح تکلیفه قدرت با طرف اضافشه، قدرت بر انجام. آیا میتونه مکلف متعدد انجام بده فعل واحد رو به نحو مستقل و تأثیر علل متعدد در معلول واحد؟ مثلا یه به قول هم مثالی که های صد زده، حیوان مفترسیه، از باب واجب کفایی باید اینو کشت، خب چند تا کشتن طرف میتونه در خارج محقق کنه؟ زید بکشه، ام بکشه، بک یه کشتن، این امر بسیط، این فعل واحد. خب یا از مجموع سر میزنه یا از واحد سر میزنه، نمیتونه از متعدد به نحو استقلال سر بزنه. آیا میتونه 10 تا کشتن در خارج، 10 تا کشتن این مفترس محقق بشه؟ که میگید هر یک از مکلفا یه قدرت داره، من نمیدونم، مرحوم آقای صدر آدم دقیقیه، این چه حرفیه ایشون میزنه؟ قدرت متعدده، خلط کرده بین اون قدرتی که ماده منبث در جوارح و عضلات چی بگم روح خون نمیدونم انرژی هر چی اسمشو میذارید، خلط کرده بین اون و بین قدرت مصحح تکلیف که با طرف اضافش باید بسنجید. خب آیا در خارج بیش از یک دفن، بیش از یک غسل نسبت به میت میشه محقق بشه؟ حالا دفن و پس میگیرم مثالو، چون که میگی طرف نفشش میکنن دو مرتبه دفنش میکنن، اینم البته درست نیست، ولی حالا صرف الوجود دفن میشه از 10 نفر صادر بشه؟ خب اولی که دفن کرد تمام شد دیگه، تکلیفی نیست. بله همشون مکلفن به این معنا که علا تقدیر ترک دیگری میتونه انجام بده. نقض ناعینی اینه که علا تقدیر ترک زید امر میتونه انجام بده، خواسته بگه خب علا تقدیر ترک اهمم مهمو میتونیم انجام بدیم. چه نقض عالی! بله ملا نقطی بشی میگه خب این قدرت بر فعل علا تقدیر فعل آخر، ولی در مورد نقض توی ناینی قدرت علا فعل علا تقدیر ترک شخص آخر للفعله، فعل شخص آخر نه فعل آخر، فعل آخر. نمیدونم دقت کردید، در مورد تزاحم قدرت بر فعل مهم علا تقدیر ترک فعل الاخر یعنی فعل اهم، در مورد واجب کفایی قدرت بر فعل علا تقدیر ترک مکلف آخر، و این تفاوتی ایجاد نمیکنه در نقص. فلذا اشکال مرحوم آی صدر به مرحوم نائینی وارد نیست. شاید این اشکال اگر دیگرانم کردن نمیدانم، هر که کرده بالاخره من وای صدرم جزء مستشکلین به این اشکاله، این اشکال وارد نیست.
نتیجتا تو واجب کفایی موقعی که اون طرف داره اسیان میشه همه قادرن،
همه قادرن، همه قادرن قدرت علا تقدیر ترک فعل الاخر،
همه ترک کردن،
بله دیگه، همه قادرن، همان طوری که علا تقدیر ترک الاهم و المهم قدرت بر هر دو هست.
قدرت بر
جمع نیست، اما قدرت علا تقدیر ترک الاهم بر فعل المهم هست، و مصحح تکلیف همون قدرت علا تقدیر ترک، که این قبل از ترک الاهم این قدرت هست. نه، وجوبات متعدد خب همه قدرت دارن، در اینکه همه قدرت بر جمع ندارن،
جمع ازشون نمیخوان.
خب همون پس این اشکال رو تو بحث ترتب هم بگید، ما جمع رو نخواستیم،
اونم در ترتب جمع. خب شما پس بگید واحد اونجا هم باید واحد باشه.
نه، در عین این که جمع نمیخواد تکلیف متعدد هم هست در ترتب، منتها در واجب کفایی تکلیف به متعدد، در واجب ترتبی تکلیف متعدد.
در واجب کفایی وقتی تکلیف هر کدوم مشروط به اینه که دیگری انجام نده، درسته؟ اگر اینطوری تحلیل کرد واجب کفایی رو، افراد متعدد تکلیف دارن مشروط به اینکه دیگران انجام ندن.
بله.
اگر این کار اگر هیچ کی انجام نده، خب همه تکلیفشون نسیان کردن.
بله، اینجا هم همینطوره، دقیقاً در ترتب هم همینه، تکلیف به مهم مشروط به اینه که اون دیگری رو انجام نده، اهمو انجام نده، کما اینکه تکلیف کفایی در نسبت به هر یک مشروط به ترک الاخره، مکلف آخره، در تکلیف ترتبی هم تکلیف به مهم مشروط به ترک فعل الاخره، نه فعل مکلف الاخر، فعل الواجب الاخر. خب پس این یه نقص. نقض دوم بر مرحوم آخوند و منکر ترتب به خاطر استلزام تعدد عقاب، نقضی است که در کلام آی تبریزی و آی صدر آمده، شاید تو بعضی از کلمات دیگرانم باشید، من خیلی تتبعه من ملاک نیست ببینید، ولی تو کلام این دو بزرگوار هست. با اون این که مکلف اگر قدرت بر جمع در امتثال تکالیف متعدد نداره، اما مثلا مثالی که آقای تبریزی فرموده، من نمیتونم کل ماه مبارک و روزه بگیرم، یه 15 روز فقط، 30 روز نمیتونم، 15 روز، یومون و یومون لا صیام غب، روز در میون میتونم، هر روز نمیتونم. روز اول میتونم روزه بگیرم، اما فردا دیگه نمیتونم. اگر امروز روزه بگیرم، فردا نمیتونم روزه بگیرم. حالا اگر امروز معصیت کردم، روزه نگرفتم، فردا آیا باید روزه بگیرم یا نه؟ اگر بگید نه، این که خروج از دینه، روزه ماه مبارک، قدرت بر روزم هست، میگید روزه فردا واجب نیست؟ پس فردا روزه واجب. خب حالا اگر مکلف نه امروز روزه گرفت نه فردا، چند تا عقاب داره؟ آخون، اگر میشه آخون، آخونده اونجا میگفت یه دونه، چون میگفت یه تکلیف بیشتر نمیتونه باشه، تکلیف ترتبی رو نفی کرد مهمو. اما اینجا اگر بگه یه دونه، میدونه که دیگه از دین خارج شده و همچه آخونده، مگه همچه حرفی میزنه؟ چون میدونه امروز که باید روزه بگیره، اگر امروز روزه نگیره فردا یا واجب روزه بگیره یا نه؟ آقا اب نداره. این ما نخواستیم بگیم این ترتب، ترتب اصطلاحی ماست، این ترتب در زمانه. اما برای نقض به این که شما برای صحت عقوبت قدرت بر جمع در امتثال نیاز ندارید، اگر ملاک صحت عقوبت قدرت بر جمع در امتثاله، همانطوری که در مهم و اهم قدرت بر جمع بر امتثال نیست، در تکلیف امروز و فردام قدرت بر جمع در امتثال نیست. من توان من محدوده، نمیتوانم هم امروز روزه هم فردا روزه.
این شخص که امروز نگرفت، امروز تمام شد، این اسیان کرده بود،
بلا اشکال اسیان کرده دیگه.
فردا پس اگه فردا رو گرفت بخواد دیگه یه تبدیل میشه اسیانش، به اینکه اسیان
نیست. نه، هم امروز اسیان کرده.
نه، کسی که امروز رو نمیگیره ولی فردا رو میگیره،
فردا امتثال کرده، امروز
شده
امروز اسیان کرد.
پس شما دیگه اینجا مستحق قوته،
بلا اشکال مستحق
عقوبت.
میدونم قدرت بر یکی داره، اما قدرت بر یکی داره تکلیف امروز که فعلیه و قدرت برش داره، حق نداره تکلیف فعلی امروزی که قدرت برش داره رها بکنه، بگه ما خب فردا انجام میدیم. اصلا فردا تکلیفیه که موضوعش فردا میاد. شما وقتی که امروز تکلیف در حقتون موضوع فعلیه، حق ندارید اون موضوع رها بکنید، ولو با ترک امتثال اون روز فردای موضوع دیگری متولد بشه. نقض، ببینید من اول این نقض رو براتون خوب جا بندازم. نقض این دو بزرگوار باید جایی باشه، ولو عبارات هر دو بزرگوار قاصره، نقض این دو بزرگوار باید جایی باشه که تکلیف فردا از امروز فعلی نباشه. اگر تکلیف نسبت به فردا از امروز فعلی باشه، از امروز این آقا مکلف به احد الامرین، ولذا حق داره امروز روزه نگیره فردا رو روزه بگیره. مکلف قدرت بر جمع در امتثال بین دو تکلیفی که موضوع یکی دوم فعلیتش بعد از اسیان الاوله. نقض این دو بزرگوار باید اینجا باشه. ولذا مثل اون چه در کلام آیت تبریزی فرض شده که صوم شهر رمضان، بنابر این که تکلیف به صوم شهر رمضان از روز اول نسبت به کل شهر فعلیه و مکلف قدرت نداره، این از موارد تزاحمه در امتثاله، و در مقام تزاحمه در امتثال مکلف مخیر با تساوی تکلیفین، مگر یکی اهم باشه. و در جای خودش هم گفته شده سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم، خب فرمودن اشتباه فرمودن، ولی عده ای از محققین هم فرمودن نیست و هو الحق. سبق زمانی، ناینی هم قبول داره سبق زمانی از مرجحات نیست، حق اینه که سبق زمانی از مرجحات نیست.
مرجعی که هر دو اول فعلی بشن، اگه بدونیم فردای تکلیف میاد که اگه امروز انجام بدم تعجیز نفس میشه از تکلیف فردا.
آره
اینا میشه همون تزاحم دیگه، چه فرقی؟
نه، اگر که امروز انجام بدم
تعجیز نفس، حرام
باشه. نه، تعجیز نفس حرام نیست قبل از فعلیت موضوع تکلیف.
اگه فرض بشه،
فرض که آخه باید شما با واقعیت رو در نظر بگیرید، اگر اون شد میشه تزاحم، ولی فرض اینه تعجیز نفس. شما امروز مسافرت برید که فردا رو نتونید روزه بگیرید، اشکال نداره. پس ما این نقض آیه صدر و مرحوم آیه تبریزی هم درست کردیم براتون، ولو عبارت این دو بزرگوار شاید آیه تبریزی که حتما، آیه صدر هم چون تازگی مراجعه نداشتم به نظرم قاصره، اما نقضشون اینجاست، جایی که موضوع تکلیف متأخر در زمان فعلیتش ابتداءن نباشه، بلکه بعد از سقوط تکلیف اول به اسیان، بعد از سقوط تکلیف اول به اسیان باشه. به اسیان ثابت شد دیگه، فعلی بود. خب میدونم، ما که نگفتیم این ترتب اصطلاحیه، ما فقط اینو، این دو بزرگوار این مثالا رو برای چی، این نقض رو برای چی میارن؟ که قدرت بر جمع در امتثال نیست، ولی عقاب متعددم هست. پس نگید در ترتبی که قدرت بر جمع در امتثال نیست نباید عقاب متعدد در فرض اسیان و مخالفت و ترک هر دو شکل بگیره. سی تا عقوبت میشه، سی تا کفاره باید بده، سی تا شلاق میخوره. روز اول روزه نگرفت، خب آیا افطار کرد دیگه؟ آیا این روزه امروز واجب بود یا نه؟ آقای من، وجوبش وجدانیه، و الا یک کلمه من جواب بدید، روز اول روزه نگرفت، آیا امروز کفاره برش واجبه یا نه؟ 29 روزه بعدم روزه میگیره. یک کلمه به من بگید کفاره واجبه یا نه؟ آقای من فردا و تا آخرم روزه میگیره، برای امروز کفاره واجبه یا نه؟ نه. شاهای حرفا خلاف ضرورت همه چیز دیگه نگید. خب نه آقا، ولو المسافر و کل مجنون، اما من معلوم میشه حواسم از شما ها جمع‌تره. یعنی اینطور نیست که تردیدی هست در این که امروز اگر کسی افطار بکنه در شهر رمضان با قدرت بر صیام کفاره داره، ولو بقیه شهر رو روزه بگیره. آقای من اون ماله اینه که در حقیقت تکلیف از اول فعلی شده، تزاحم دارید فرض بکنید. گفتم نقض و بردم اونجایی که این حرف رو نزنید، اونجایی نقض و بردم که تکلیف هر روزی همون روز فعلی میشه در روز قبل. اینم دو نقص ها اینجا. یه نقضم ما بذارید بگیم، با اون اینه که در موردی که مکلف قدرت بر احتیاط نداره، مثل موارد دوران هم بین محظورین، نماز جمعه یا واجب یا حرام، قدرت بر احتیاط درش نیست. خب ولی مکلف قدرت بر مخالفت احتیاط داره، میمونه یا نماز جمعه میخونه یا نمیخونه، علی کل تقدیر مخالفت احتیاط کرد. ولی قدرت داره مکلف بر این که اصلا موضوع مخالفت رو به بدت و قطع نفی کنه، پاشه بره مسافرت. اگر مکلف خواست رفت مسافرت، اگر نماز جمعه واجبم هست، از شرایط وجوبش چیه؟ عدم سفره دیگه، چون بر مسافر نماز جمعه واجب نیست. خب مکلف اگر موند، چه نماز جمعه بخونه چه نخونه، مخالفت احتیاطه دیگه. اگر تکلیف واقعی و مخالفت کرده باشه مستحق عقوبته. چرا مستحق عقوبته؟ چون تمکن از احراز عدم مخالفت داره. اینجا میگیم تمکن از احراز عدم مخالفت، چون تکلیف واقعی که یا وجوبه یا حرمت، تمکن از احراز امتثال نداره، چون دوران هم بین محظورینه، احراز امتثال نمیتونه بکنه، اما تمکن از احراز عدم مخالفت که داره. پاشه بره مسافره. به حضرت عباس قسم میخوره که تکلیف چه وجوب بود چه حرمت بود من مخالفت نکردم. یجب علیه. اینی که گفتن در دوران هم بین محظورین طرف مخیر بین فعل و ترک، اگر قدرت بر احراز عدم مخالفت نداشته باشه و الا اگر قدرت داره میتونه مسافرت کنه، مثل این مثالی که من عرض کردم، لا ینبغ شک در این که باید مکلف احراز عدم مخالفت بکنه، چون علم اجمالیه به تکلیف که داره. علم اجمالی هم به تکلیف مثل علم تفصیلی چیه؟ منجزه، مگر در موردی که طرف مضطر به عدم تمکن از احراز موافقت و احتیاط نداره. خب پس مکلف قدرت بر امتثال نداره، ولی قدرت بر امتثال یعنی قدرت بر احتیاط، اما قدرت بر عدم احراز عدم مخالفت داره. خب اینجا عقوبت متعدد نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم بر صحت تکلیفی که مستتبه استحقاق عقوبته، قدرت بر امتثال شرط نیست، بلکه قدرت بر عدم مخالفت کافیه. در احتیاط قدرت بر احتیاط نداره در دوران هم بین محظورین، اما برای صحت عقوبت بر تکلیف واقعی مورد همین بس که مکلف قدرت داره از این که احراز بکنه عدم مخالفت رو ولو به خروج از موضوع. این هم نقض ما به مرحوم آخوند. خب حالا حل مسئله که با این حل کل اینا حل میشه، مرحوم نائینی قدس سر رو فرموده آقا شمای مرحوم آخون اشتباه رفتی، ملاک صحت عقوبت رو قدرت بر جمع در امتثال قرار دادی. ملاک صحت عقوبت قدرت بر جمع در مخالفت، نه قدرت بر جمع در امتثال. لازم نیست من بتونم مهم و اهم هر دو رو انجام بدم تا معاقب باشم بر هر دو، لازمه که من قدرت داشته باشم بر این که مخالفت کنم هر دو رو، نه مهم و انجام بدم نه اهم و انجام بدم در صحت عقوبت بر هر دو. همین مقدار بس، بر اساس نقض شما از اساس باطل نیست، وارد نیست، و حلش اینه که ملاک استحقاق عقوبت قدرت بر مخالفته، نه قدرت بر موافقت و امتثال جمعاً. بله و این شئت قل، ملاک در استحقاق عقوبت قدرت بر موافقت هر یک فی حد نفسهی است، اهم و مهم علا تقدیر ترک الاهم. مرحوم آقای صدر در مقام به مرحوم نائینی ضمن این که جواب ایشون رو فی الجمله پذیرفته، یک قیدی ایراد کرده به کلام ایشان، فرموده باید این کلام شما مقید بشه، و اون این که تارتن ملاک در مهم و غیر اهم فعلیه با قطع نظر از اسیان اهم، مثل نفس محترمه، دو نفس دارن غرق میشن، هر دو ملاک دارن، یکی هم مهم یکی هم اهم فرض کن، هر دو ملاک دارن، ملاک مهم قائم به اسیان اهم نیست، بلکه فعل ولو فعلیت تکلیف اهم قائم به اسیان اهمه، اما ملاک مهم قائم به اسیان اهم نیست، بدون اسیان اهم هم مهم ملاک داره. فوقش اینه که شما نمیتونید با انجام اهم این ملاک رو استیفا کنید، به خاطر اینکه یک دست دو هندوانه نمیتونه بلند کنه. تارتن این گونه است و اخرى نه، اصلا ملاک مهم وقتی شکل میگیره که طرف اهم و اسیان کنه، اصلا ملاک مهم علا تقدیر اسیان الاهمه. مثالی که ما قبلا میزدیم یادتون هست، آب خره بدن به اون آقایی که مشرف بر از آتش مشرف بر موته، خب این وقتیه که آب گوارا ندن، اگر آب گوارا بدن آب خره به طرف دادن که ملاک نداره، طرف اگر با آب گوارا سیراب شد میگن آقا خب باقی میمونه تکلیف مهم، آب خره دادن به این آقا، مفسده صرف است و لا مصلحت فی. آیه سعد فرموده باید تفصیل داد. اگر ملاک به گونه ای باشه که منوط به عصیان اهم نباشه، اینجا یک عقوبت بیشتر نخواهد بود. در جایی که ملاک فعلیه و بند به عصیان اهم نیست، خب در این صورت ایشون می‌فرماد ما ملتزمیم که یک عقوبت بیشتر نیست. چرا؟ چون روح و حقیقت تکلیف قائم به ملاکشه و مکلف قدرت بر احراز احد الملاک اینو نداره. به تعبیر آخر فوات و احد الملاکین قهریون شاء او لم یشاء. استحقاق عقوبت بر تفویت ملاک باید باشه، نه بر اون جایی که فوات ملاک قهریه و به تفویت اختیاری مکلف فوت نمیشه. خب حالا خودش باز یه ملاک همون حالت طغیان بر مولا و سرکشی، ولی عصیانم خودش ملاک داره. منتها عصیان به ملاک که انه اون ایشون ادعاش اینه به ملاک اون ملاک تکلیف به از باب این که تفویت غرض مولاست موجب استحقاق عقوبته، چون روح تکلیف و حقیقت تکلیف قائم به اون ملاک و مصالح نفس امریه است. بله اونجایی که ملاک علی کل تقدیر فعلی نیست، با عصیان اهم تازه ملاک شکل میگیره، خب در این صورت ملتزم میشیم به تعدد عقاب و اشکالی به اصطلاح محظوری هم دارش نیست. چرا؟ برای اینکه اهم که ملاکش فوت شد بل اختیار در اون منشأ این شد که مهمم درش تولید یک ملاکی شد بل اختیار به عصیان الاهم، و این ملاک مهمم تفویت شد بل اختیار، پس تفویت ملاکین بل اختیار موجب عقاب متعدد. نه اینجا یکی قهرن فوت میشه نیست، برای اینکه اگر مکلف اهمو انجام بده هیچی فوت نمیشه، اهم فوت نمیشه که انجام داد، مهم ملاک نداره دیگه. ایشون میگه اونی که هست ملاک تفویت غرض. این فرمایش مرحوم آقای صدر که دیگه مثلا خب ما به ایشون دو جواب داریم، اولا و ثانیا. اولا یا مرحوم آقای صدر، خب اینجایی که ملاک از قبیل همین قسمی است که با عصیان اهم تولید میشه، خب شما میگید اینجا دو عقوبت، اما اونجایی که ملاک فعلیه آیا تکلیف علی تقدیر عصیان الاهم تکلیف به مهم هست یا نیست؟ یه عقوبت بر ترک اهم که هست، چون اون تکلیف اون مطلقه. کلام اینه که یا مرحوم آیسد شما هم تو همون تله مرحوم آخون افتادی، همون نقض مرحوم آخون سر شما هم خراب شد، منتها در فرض خاص در اونجایی که دو ملاک فعلیه. اینجایی که دو ملاک فعلیه آیا نسبت به مهم مکلف خطاب مولوی ترتبی داره یا نداره؟ اگر داره پس عقاب هم باید داشته باشه، اگر عقاب نداره معنا نداره خطاب بدون ملاک. من نمیدونم مقرر ایشون اینجا رو داشته می نوشته اصلا چجوری به قلم میاد، یعنی چی میخواد بگه ایشون اینجا؟ اینجایی که دو ملاک فعلیه شما میگی یک عقاب، این عقاب برای چیه؟ بر ترک اهمه یا ترک مهمه یا مردده یا هر دوست؟ این نسبت جواب شد. حل مشکل اینه که یا مرحوم آقای صدر اصلا خود عنوان مخالفت المولا ملاک استحقاق و قوته، خود سرکشی و اسیان مولا. شما خیال کردی فقط مصالح نفس امریه و ملاکات نفس امریه، خود مخالفت رو در نظر نگرفتی. اصلا اون مصالح و اون ملاکات اونا دوائی جعل مولاست، اونا که منات استحقاق و عقوبت نیست. منات استحقاق و عقوبت اینه که مولا بگه میخوام، شما بگید من انجام نمیدم. ولذا اشعری هم که منکر مصالح و مفاسده قائل به استحقاق و عقوبت در مخالفت تکالیفی که از نظر اشعری ملاکات نفس امریه‌ای نداره. خود سرکشی بر مولا و اسیان المولا موضوع استحقاق و عقوبت عقلن. خب این جایی که اهم و مهم و مخالفت میکنه، ولو فوات بعضی از ملاکات، احد الملاکین قهریه به قول شما یا آخوند، ملاک اون مصالح و مفاسد، اما عنوان مخالفت و سرکشی یکیست یا دوتا؟ آیا مکلف دو سرکشی، دو طغیان داره میکنه یا یه طغیان داره میکنه؟ شما که دیگه خطاب ترتبی رو قبول کردی دیگه، اگر خطاب قبول کردی پس دو سرکشی میکنه مکلف، دو مخالفت میکنه، دو طغیان میکنه. یا من اون واقعی صدی حرفا چیه که میگی یک عقوبت در اینجا؟ مگر ملاک عقوبت مصالح نفس امریه است؟ ملاک عقوبت طغیان و سرکشی و مخالفت خطاب مولویه؟ ولذا هیچ تفصیلی در مقام نیست. حق با مرحوم نائینی و من حدا حذوه از قول به تعدد عقاب در موارد مخالفت تکالیف ترتبی است، دو عقاب که هیچ، وعده کرده بودیم که به اصطلاح بیش از دو عقاب مشکال نداره. اونجایی که اگر بنا بشه، خوب دقت کنید، خود جمع بین این ترک واجبین عنوان داشته باشه، ترک اهم یه عنوان، ترک مهم یه عنوان، جمع بین ترکین صدق میکنه برش مصر بر معصیت، تکرر معصیت خودش عنوان محظوری است، هیچ محظوری نداره. نه، تعدد عقاب، یعنی مکلف قدرت داره اهم و انجام بده، خب هیچ دیگه اصلا مهم هیچ عقابی نداره چون تکلیف نداره، اهم و ترک میکنه، مهم و انجام میده، مکلف فقط یک عقاب ترک اهم داره، مهم و امتثال کنه. قدرت داره ترک بکنه هر دو رو، هم عقاب ترک الاهم، هم عقاب ترک المهم، هم عقاب جمع بین الترکین، خودش یک عنوان مستقلی است قابل تحقق از مکلف و صدور، و اصلا میتونه خود عنوان جمع منات تکلیف باشه. شارع بگه اگر جمع بین این دو کردی، این خودش یک گناه جداییه. بله، این جمع با فعل واحد، فعل واحد مجمع عناوین متعدد و گناهان متعدد باشه که اشکال نداره. طرف یه دروغ میگه، عقوبت دروغ داره، عقوبت قذف داره، عقوبت ایزاء مؤمن داره، یک دروغ گفته، آقا گفته فلانی فلان کار است، هم دروغ گفته دشمن خداست و عقوبت کاذب، گناه آیا هست یا نیست؟ کاذب علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، مثلا هم قذف کرده، من قذف اخاه المؤمن ولذا عقوبت جلدم داره، هم ایزا کرده، یه وقتی که قذف میکنه او مرده خبر نمیشه، زنده است خبر نمیشه اما قذفه، یه وقت اینه که اذیتم میشه، یه وقت اینه که کسی رو طرف قذف کرده، این غیرت اصلا هیچ خم به ابرو نمیاره، گفتن که گفتن. با بابا حضرت مریم با یک قذفی که شد گفت یا لیتنی مت قبل هادا و کنتو نسیان منسی. یا بعضیا بهشون تهمت بعضی اگر بزنن مهم نیست، ولی حد داره، چون دائر مدار ایذا نیست. اما اونی که اذیت میشه، خب این من آذا مؤمنن مثلا فقط ارصد لی بالمحاربه، یا گناهه. پس بنابراین نه دو عقاب، سه عقاب و زیاده، هیچ محذوری نداره در موارد طرف تو.
از نایه همین اموری که شدن یا عنوان مستقلی داره
میدونم؟ عنوان مستقلی که بر همین، بر جمع بین ترکین میخواد انطباق پیدا بکنه. ولذا با این بیانی که تا اینجا محقق شد، ترتب امر ممکن، بلکه به قول مرحوم آخوند علا تقدیر الامکان امر واقع، و محاذیری که برای ترتب گفته شد، همه این محاذیر به لطف خدا مندفع شد، چون اهم عمده قضیه همین مسئله تعدد عقاب بود و اون اشکالات طلب جمع و مطارده و اینا که در کلام مرحوم آخوند آمده بود. و به هذا یثبت امکان ترتب بل وقوع ترتب، یقع الکلام بعد از این نسبت به برخی از نکات تکمیلی، یعنی مکملاتی که اساس ترتب و پشت سر گذاشتیم دیگه، یقع الکلام فیه انشاءالله تعالی بعد از این دیگه. انشاءالله میره برای سال تحصیلی جدید بعد از تعطیلات حج و تابستان انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.